شنوندگان گرامی، در این سخنرانی ها متوجه شدید که من سخنران خوبی نیستم، ولی با دقت کافی و با صداقت و بی‌غرض می‌اندیشم. امیدوارم که این نقص مرا در سخنرانی جبران کنید و با دقت بیشتر به آن گوش فرا دهید. مقصود از زنجیری سخنرانی ها در باره فرهنگ شهر آن است که در تاریخ ما زمان آن فرا رسیده است که ما جامعه و حکومت را بر بنیاد فرهنگ اصیل ایران بگذاریم. امشب یکی از مسائل مهم این جامعه و حکومت ایرانی را که برابری باشد میخواهم توضیح بدم. فرهنگ ایران استوار بر مفهوم برابری انسان ها در جان است، چون همه جان هم گوهر دارن با هم برابر. شریعت اسلام استوار بر برابری انسان ها در ایمان است. درک تفاوت این مشخص می کند که چه ضرورت شدید هست که جامعه و حکومت در ایران بر فرهنگ اصیل ایران بنا بشود. امروز ما برای قبول یا فهم یا بالاخره حقانیت دادن به یک قانون فلسفه ای را می آوریم که آن قانون از آن آموزه فلسفی که با خرد انسانی اندیشیده شده برخواسته است. اون قانون پیایند اون فلسفه یا اون مکتب فلسفی که بر خرد انسان، که به خرد انسان مرجعیت نهایی رو میدهد. این خرد است که باید ببیند اون قانون یا بالاخره اون نظم از خود اندیشه هایش سرچشمه گرفته است، و طبعا اگر اون قانون دوچار دشواری ها به اختلال شد، خرد اون قانون را لغو می کند و کنار می نهد و می کوشد که قانون تازه‌ای بگذارد. خرد با قانون رابطه آزمایشی دارد. اساساً در فارسی واژه منیدن که به معنای اندیشیدن هست، به معنای اندیشیدن آزماینده است. امروزه وقتی در اروپا در غرب واژه قانون را به کار میبرند، برای چنین پدیده‌ای به کار میبرند. در هر قانونی در واقع اصالت انسان و اصالت خرد انسان به حل همه مسائل به عنوان مرجع نهایی قانون و نظم پذیرفته میشود و خرد انسان مرجع اعتبار و لغو قانون است. ولی ما در ایران امروزه با قانون کار نداریم، ولو اینی که اسم اینها رو قانون بگذارن. ما با احکام و نواهی، با شریعت کار داریم و مرجع نهایی احکام و نواهی علم الهیست که به واسطه اش به رسولش وحی کرده. امروز سازندگان اسلام های رنگارنگ راستین که عقل خود را آلت و ابزار وحی یا نور الله می کنند و روشنی از خرد خودشان بر نمی خیزد، عبارتهای بریده از متن قرآن را بیرون می آورند و اون چه فلسفه مطلوب جهانی و اجتماعی و مدرن است در این انبان ابو هریره می گنجانند و به نام قرآن جا می زنند. ولی اگر به دقت نگرشته شود، اون چرا ما به زبان خود فلسفه قانون و فلسفه حکومت می نامیم، در قرآن همون قصص است، قصص انبیا که متناظر با اساطیر است. قصه های انبیا همون نقش اسطوره ها را بازی میکنن. این اسطوره به طور کلی فقط معرب واژه استره ایرانی است که در اصلش معنای ترانه و سرود رو داشته، مثل یسنا یا یشتا یا یزش کردن. این ترانه و سرودها یا استره ها سرودهای زاده از خود ملت بوده است، فرهنگ زاده از خود ملت بوده. این است که قوانین در گذشته از همین سرودها، از همین فرهنگ میتراویده است. محمد با آوردن قصه های نوح و قصه ابراهیم و قصه آدم و حوا فلسفه شریعت خود را میگذارد. همه احکام و نواهی قرآن اگر دقت شود فقط تراوشات منطقی همین چند قصه هست. منش و گوهر وجود یک مسلمان را همین قصه ها معین می کنند، نه جزئیات و فرعیات و حواشی که از یک حکم قرآنی یا از یک آیه قرآنی با فن و فوت تأویل از طرف فقها بیرون آورده می شود. محمد قصه نوح را بارها در قرآن تکرار می کند، به ویژه در زمان زندگیش در آغاز در مکه به این داستان زیاد اشاره می کند، چون خود را پیدایش نوح تازه می دانسته و شریعتش را بر پایه همین قصه می گذارد. خلاصه این داستان آن است که نوح رسول الله مردم را به نبوت خود می خواند و به این که او مرجع وحی الله است که به وحی او باید ایمان آورده شد. ولی جز عده معدودی مثلا 60 الی 70 نفر به نبوت او ایمان نمی آورند و الله اون عده معدود را نجات می دهد و همه بشریت را با همه جانوران گرفتار طوفان می کند و غرق و نابود می سازد. در این داستان که بسیار مهم است دیده می شود که اول کسی حق به نجات یافتن و بالاخره حق به زیستن دارد که ایمان به نبی و به علم نبی، یعنی به ایمان به احکامی که نبی می آورد داشته باشد. علم نبی باید حاکم بر عقل او باشد. دوم این که ایمان نیاوردن ولو همه جهان بشریت باشد با قهر و خشونت و غضب الله کار دارد. کاربرد قهر و خشونت و پرخاش برای اکثریت جهان که ایمان نیاورده است نه تنها مطلوب است، بلکه نابود کردن دیگر اندیشان کار مقدس می شود. باید دانست که وقتی خدا، وقتی الله یک کار می کند به معنای آن است که کردن آن کار مقدس است. بدین سان از یک سو بایستی مؤمنان را از خطرهای زندگی و درد نجات داد و از سوی دیگر این کار مقدس است که باید غیر مؤمنان و خود اندیشان را، آنهایی که خودشان می اندیشان، کشت. مؤمن حق زیستن دارد و غیر مؤمن و خود اندیش نه تنها حق زیستن و شعور زیستن ندارد، بلکه نابود ساختن او شغل مقدس مؤمنان است. این نابرابری عظیم میان مؤمنان و غیر مؤمنان ایجاد می‌شود. از همین جا بزرگترین نابرابری‌ها سرچشمه می‌گیرد. مؤمنان حق زیستن دارند و غیر مؤمنان و خود اندیشان نه تنها حق زیستن ندارند، بلکه نابود کردن آنها کار مقدسی است. فلسفه حقوقی این داستان آن است که ایمان نه تنها اعتراف به سستی خرد انسان در حل مسائل خود هست و نه تنها قبول آن هست که الله و فرستگانش علم زندگی و سعادت و اجتماع را دارند، بلکه قبول حاکمیت بینش آنها بر اجتماع است. هر لغزشی بر این بینش که از طرف وحی آمده است تجاوز به این بینش و شریعت و در حقیقت تزلزل در ایمان به الله است. و این تزلزل در ایمان با قهر و خشونت و غضب و تهدید به الله کار دارد. به عبارت دیگر حاکمیت شریعت که امروز میگویند قانون با قهر و خشونت و غضب و تهدید گره خورده است. فلسفه حقوقی دیگر این داستان آن است که فقط مؤمنان شامل مفهوم قداست جان می شوند و غیر مؤمنان و دیگر اندیشان موجودیت قانونی ندارند و کلیه حقوق زندگی را در اجتماع پله به پله می توان از آنها گرفت. اگر غیر مؤمنان و دیگر اندیشان حق برابری داشته باشند، پس ایمان نیاوردن به یک نبی حقانیت به اعلان جنگ با آنها نمی دهد. پس همون جهاد اسلامی نخستین تجاوز بر حق برابری انسان ها. ولی اسلام فقط برابری در ایمان و نابرابری میان مؤمنان و غیر مؤمنان را می شناخت و می شناسد و این نابرابری بلافاصله به حق مقدس نابودسازی و شکنجه دهی و عذاب دهی و تحقیر و توهین به نابرابران می انجامد. پس نابرابری مؤمنان با غیر مؤمنان که کافران و ملحدان و دیگر اندیشان باشند، بر این اساس است که کسانی که به خرد انسانیشان در نظم و ترتیب و ساماندهی اجتماع و سیاست اطمینان میکنند حق موجودیت ندارند و کشتن آنها کار مقدسی. فقط کسانی حق زندگی کردن دارند که عقلشان را در اختیار وحی یا کتاب مقدس یا رسول الله بگذارند. خرد انسانی اصل روشنی و نور نیست، به قول خمینی صغیر است، بلکه این الله و رسول و کتاب است که نور است. هر که به آن یقین دارد که خردش نور کافی برای سامان دادن زندگی، کشتنش مقدس. خدای نوری از مردمان ایمان به خود را می‌خواهد تا مردمان را که در تاریکی‌های بی‌خردی و کم‌خردی گرفتار ظلم و ظلمت هستند نجات بدهد. مردم ایمان به این خدایان می‌آورند تا از ظلمات نادانی به جهان نور و معرفت نجات داده شود. اکنون کسی می‌آید و در این آموزه دینیشان و به این خدایشان شک می‌کند و آن را رد می‌کند. مسئله برای این مؤمنان به این دین و خدای نوری رد کردن آن شک نیست، بلکه مسئله بنیادی آنها این است که با چنین شکی آنها امید و اطمینان خود را به نجات خود از ظلمات از دست می‌دهند. خرد آفریننده آنها سپرور شده است. آنها بر پایه خرد خود نمی توانند ایستند. اینان چندان با آن نمی اندیشند که آموزه دینیشان آیا واقعا نوری است که دستگیری می کند، بلکه مسئله بنیادیشان گم کردن نجات دهنده خودشان است. این است که به فکر نجات دادن دین خود، نجات دادن اسلام می افتند. روزگار یقین به اسلام به ایرانیان و نجات یافتن از ناب سامانی ها این دورهش گذشته است. اکنون دوره گسستن از اسلام است، از دوره شریعتی دوره نجات دادن خود اسلام فرا رسیده است. کار شریعتی و بازرگان تا سروش و بنی صدر و دیگران همه نجات دادن اسلام است. آنها همه میخواهند منجی خود را نجات بدن. این روشنگری اسلام نیست، بلکه تلاش برای نجات دادن منجی خود است. باید به هر ترتیبی شده است اسلام را از خطر نجات بدهم تا ایمان به منجی خود را نگاه دارد. مسئله نجات دادن خدای اسلام است که کارش تهدید و وحشت انداختن و غضب است و در همون صفحه اول قرآن با غضبش در روز یوم الدین میترساند و میگوید که مالک یوم الدین است. مالک در کتاب لغت معنی به معنای کلیددار دوزخ میباشد. او پادشاه و صاحب روز جزاست. او فرشته موکل دوزخ، دربان دوزخ و خازن دوزخ است. دوزخ در حکم اوست. در آغاز سوره از خود صحبت می کند که رحمان و رحیم است و پس از آن هنوز یکی دو ساعت نگذشته این نقاب رحمان و رحیم را از چهره بر می دارد و می گوید که از من بترسید که من مالک دوزخ هستم. هر کاری که می کنید اگر به امر و حکم من نباشد، من شما را در اون دنیا به دوزخ خود خواهم افکند. دوزخ همون امتداد طوفان نوح در این جهان است. و اگر از شیوه های عذاب دادن و شکنجه دادن من خبر ندارید، این قرآن را بخوانید که خبر از جزئیات آن بیابید. این تصویر دهشت آور الله برای ترس در دل دشمن انداختن و جهانگیری و باجگیری و غارت کردن جهان خوب است. در تاریخ طبری می‌بینیم که محمد رسول الله مرتباً مؤمنان درجه یک خود را به اطراف عربستان می‌فرستد تا کسانی را که از او انتقاد کرده‌اند ترور کند و قساوتمندانه و وحشیانه بکشد. همه عربستان اون روز را با همین دین خود به وحشت می‌افکند. هنگامی رؤسای مکه جمع شدند، از محمد پرسیدند که دین تو چه فرقی با دین ما دارد؟ گفت با دین من می توانید ایران را باجگذار و عجمان را چاکر خود کنید. و با شنیدن این حرف همه رؤسای مکه شاد و خوشحال شدم. در تاریخ کامل ابن عسیر صفحه 882 می آید که ابو طالب یا عموی پیغمبر کس روانه خانه پیامبر کرد و چون پیامبر در آمد به او گفت اینان سروران مردم تو هم از تو میخواهند که دست از دشنام دادن خدایان ایشان باز داری و ایشان نیز تو را به خدایت واگذارند. ببینید چه تسامحی این عرب ها داشتن که اون موقع میگوین جاهل بود. پیامبر خدا بگو فرمود عمو جان مگر نه این است که من ایشان را به چیزی بهتر از این میخوانم. یک سخن بر زبان آورند و آنگاه عربان فرمانبر ایشان گردند و عجمان چاکر ایشان. حالا غنی ترین و پرمایه ترین فرهنگ کشور دنیا را باجگذار خود کردند و آن را استثمار کردند و خون جشگرشان را مکیدند. برای عرب بیابانگرد و گرسنه خوشحال کننده هم بود. ببینید دین این اهل مکه و قریش درست دین تسامح بود. خدایانشان برعکس آنچه به نام جاهلیت تحقیر میکنند خدایان مهر بودند و جهل و جال نام یکی از نامهای سیمور بوده است و معنای نادانی ندارد. مرکز فرهنگ دنیا را صده ها باجگذار خود کردند و مردمش را چاکر خود کردند. نیاز به توحش و قساوت و ترسنگیزی دارد. صده ها حکم راندن بر کسانی که فرهنگ و خرد برتر دارند نشان پیام برابری نبود. اسلام مؤمنان و همون عرب ها را با هم برابر ساخته بود. تازه از همون ابتدا قریشی ها و سراسر خانواده محمد که علویان و امویان و عباسیان باشند هر سه بر سر قدرت، بر سر این که قدرت را به ارث میبرند با هم می جنگیدند. اسلام کسی را که مؤمن به اسلام نباشد برابر با مسلمان نمی داند. همین بزرگترین مسئله مشروطیت در برابر علمای اسلام بود. اسلام کفار را هم تقسیم می کند. هیچ دیگر اندیشی حق برابری با مسلمان ندارد. ملحد و مشرک که زیستن حق جان داشتن هم ندارد و قتلشون واجب است. اینها بودند که می خواستن به ایرانیان برابری دهند. ببینید محمد افتخارش این است که دینی آورده که مردمان ایران را باجگذار و چاکر عرب می کند. باج گرفتن و چاکر کردن به عنوان دین غالب، الله غالب، عرب غالب، این نشان هدیه برابری. برابری از اونجا ریشه می گیرد که دو نفر با هم حقیقت را می جویند. با هم می جویند که حقیقت چیست، راه حل مسائل اجتماعی چیست. هیچ کدام به فکر به کرسی نشاندن عقیده و دین و آموزه برتر و بهتر خود نیست، بلکه به فکر آن است که با دیگری برابرانه با هم بیاندیشد. خدای ایران خدایی است که با انسان همپرسی یعنی دیالوگ میکند، یعنی خدا در دانش برابر انسان میکند. خدای ایران نمیگوید کن فیکون یا قل، بلکه خودش را برابر با آفریدهش انسان میگذارد. به انسان حکمت نمی آموزد، امر نمی کند، نه نمی کند، بلکه با او به اندیشیدن می پردازد. برابری برای ایرانی از اینجا آغاز می شود. وقتی انسان ها با هم برابرند که خدا خودش را برابر با انسان بگذارد و با او با هم بیاندیشد. وقتی خدا یکی را بر می گذیند یعنی مصطفی می کند تا علم و حکمت را به مردم بدهد، پس نابرابری شروع می شود. ایرانی بر ضد این نابرابری بود. این تخم نابرابری برگزیدن از هر کجا شروع شود، تبعیض از همونجا شروع می شود. همین تبعیض سپس به خلفا و امام ها و ولایت فقیه و امثال این رسید. سیمرغ که نام اصلیش سعینا و سین و یا خرم بوده است، زال را که فرزندش هست در شاهنامه و در خانهش بزرگ شده و شیر او نوشیده و فرزند خدا شده است، وقتی به گیتی روانه می کند تنها رسالتی که به او می دهد این است که برو یکی آزمایش کن از روزگار. نمی گوید که من تو را که پسرم هر سی برگزیدم تا بروی و امر و نهی مرا به جهان برسانی، بلکه می گوید برو و خدا در جهان بیاد. ما همه انسان ها همین رسالت را از سیمرغ دارند. همه با هم همالند. همال که به معنی برابری به کار برده می شود این معنا را می دهد که همه فرزند سیمرغ هستند. اسلام برابری مؤمنان را بر شاروده قدرت مطلق الله می‌گذارد. همه مؤمنان باید در برابر او در هیچی با هم برابر شوند. در اطاعت مطلق از امر او هیچ شوند. قدرت در قرآن در واقعیت با حق تصرف و نابود ساختن جان دیگری تعریف می‌شود. قدرت داشتن حق کشتن یا زنده نگه داشتن. الله چون میتواند بکشد و میتواند زنده نگه دارد قدرتمند است. فرهنگ ایران این حق را از هر قدرتی میگیرد. همیشه با مفهوم قدرت مقدس میتوان استثناء برای این حق پیدا کرد. از این رو فرهنگ ایران به خدا هم حق گرفتن جان یا کشتن یا قتل یا جهاد نمیدهد. این برابری خدا و انسان سبب میشود که هیچ انسانی نمیتواند به نام نماینده خدا یا به نام اراده خدا یا امر خدا جانی را بگیرد یا بیازارد، چون با یک استثناء که به امر خدا یا حق یا برای دفاع از حقیقت بدهیم میتوان کشت. هر کسی خود را مأمور خدای یا حق یا حقیقتی میداند. هیچ امر به کشتنی مقدس نیست ولو به خواست خدا یا برگزیدش باشد یا نتیجه دفاع از حقیقت شمرده شود. در دو سده گذشته مفهوم برابری در دموکراسی میان دو قطب مختلف، دو قطب متضاد در نوسان. از یک سو برابری را مانند لیبرال ها برابری در حقوق می دانستند یا برابری در امکانات می گرفتند و از سوی دیگر برابری را گوهری می گرفتند، یعنی ذاتیه. و این مفهوم از برابری به جنبش های سوسیالیسم و کمونیسم کشید. مثلا در دموکراسی وقتی همه به طور گوهری برابرند، رهبران را می توان با قرعه تعیین کرد، چنان که در آتن بود و چنان که در منطقه تیر عطار هدهد به همین وسیله انتخاب می شود. فرهنگ ایران نیز مفهوم برابری را گوهری می گرفت و البته در خود این فرهنگ که خواهیم دید قدرت طلبان در سیاست و در دین و اقتصاد بر ضد این مفهوم برابری گوهری می جنگیدن و می کوشیدن این فرهنگ برابری را در ایران سرکوب و مسخ کنند. این پیکار هزارها در خود ایران ادامه داشته است. پیکار برای برابری و آزادی، پیکار یک بار برای همیشه نیست. برای این باید همیشه پیکار کرد. ولی در اصل فرهنگ ایران استوار بر برابری آفریننده با آفریده بوده، چون ایرانیان اصالت هر چیزی را به تخم باز می‌گرداندیدن. برابری میان انسان‌ها ریشه در برابری خدا با انسان دارد. اگر خدا با انسان برابر باشد، برابری میان انسان با انسان دیگر هست. به این برابری گوهری است. این اندیشه برای ایرانی خیلی آشکار بود. خدا مینو یا تخم بود و انسان‌ها روید از او می‌رستند. در تخم هر انسانی خدا نهفته بود. پس گوهر هر انسانی برابر با گوهر انسان دیگر بود. خرد یا نیروی زاینده بینش خدا در هر انسانی بود. ردپای این اندیشه در ارسطو باقی مانده است. می‌بینیم که اهورامزدا خدای مهر یا خدای تیر را برابر با خود می‌آفریند. نمودن آشکار ساختن گوهر ذاتی خود در آزمایش‌ها در زندگی سبب ایجاد فر می شود که اسمش فر کیانی یا فر جمشیدی. در آزمایش ها بود که گوهر نهفته را می توان پرورد و زایانید و به دینسان انسان ها ارزش های نابرابر در اجتماع پیدا می کردن. اما گوهرشون همیشه برابر می ماند. یک کسی می تواند از مردم به عنوان شاه یا وزیر یا سپهبد برگزیده شود، ولی در گوهرش برابر با دیگری می ماند. حالا گفتم که فرهنگ ایران استوار بر برابری انسان در جان و خرد بود و شریعت اسلام استوار بر برابری انسانها در ایمان به رسول و به طور اخص در ایمان به محمد. اگر به دقت نگریسته شود دیده می شود که واژه جان، گفتیم برابری در جان، اگر به دقت نگاه کنیم واژه جان در فرهنگ ایران هم به ریشه گیان و هم به ریشه دیان برمیگردد. به عبارت دیگر اصطلاح جان همون اصطلاح دین است، چون که دیان و دین یک واژه. هم گیان به معنای خانه گی یعنی خانه سیمرغ است و هم دیان به معنای خانه دی یعنی خانه سیمرغ است. و جان و دین یکیست. دین در اصل به معنای بینش بوده، به معنای امروزه که یک شریعتی از یک پیامبریست نبوده. جان و دین یکیش. این است که فرهنگ ایران استوار بر پدیده ایمان نبود. چنان که اگر در شاهنامه نگاه بشود دیده می شود که واژه ایمان به طور کلی به کار برده نشده. دین که در اوستا اساساً به معنای مادینگی و نیروی زایندگی است، هنوز در کردی به معنای زاییدن و دیدن هر دو هست، یعنی بینش زایشی. پس اینه که میبینیم که این بینش و دین و جان یا خرد و جان با هم یکی گرفته میشن. این است که جان در خودش همون خرد اندیشمند است. این است که شاهنامه با این مصرع شروع میشود: به نام خداوند جان و خرد. در واقع گوهر نهفته و بیننده جان همون خرد است. این است که در شعر دیگر شاهنامه میاد: خرد چشم جان است چون بنگری. خرد یک امتداد جان بوده است که جان را پاسداری میکردند. از اونجا که گوش که یک دفعه صحبتش کردیم یا جانان خوشه زندگی بود، هنگامی خود را در جهان پخش میکرد و انسانها همون دانه های این خوشه بودند، همه جانها، یعنی جانها با خردهایشون با هم برابر بودند. به عبارت روشنتر، ایمان به محمد یا عیسی یا موسی شک بنیادی به خرد زاینده و خرد اجتماع ساز انسانی. در فرهنگ ایران این که خدا جان و خرد را در جهان و انسان‌ها می‌گسترد بدان معنا هست که خرد انسان‌ها مقدس است. آنچه انسان می‌اندیشد خدایی است، اعتبار و مرجعیت خدایی دارد. این است که دیده می‌شود آنچه نوشتجات مقدس در ایران شمرده می‌شود در واقع یسنا و یشن و گاتا نامیده بشند، یعنی سرودهای شادی. و اوستا اساساً به معنای زایندگی بینش است. هستی خدا در جانها و انسانها اجازه به پیدایش مفهوم ایمان به معنای ادیان سامی نمیداده. برابری انسانها جان و خرد، برابری انسانها در جان و خرد اجازه نمیدهد که کسی به نام اون که آنچه من می اندیشم و به بینشی که دست یافتم، بینش حصر به فرد خدایی و مقدس است، همه بینش ها و اندش های مردم را بی ارزش و نامعتبر بشمارد. هیچ کسی با هیچ عنوان و دلیلی نمیتواند محصول خرد دیگران را از اعتبار بیاندازد و افکار خود را به نام وحی الهی اعتبار و مرجعیت انحصاری بدهد. این اصل همه نابرابری هاست. حالا من اینجا نشان دادم که ایمان نه تنها حق به زیستن میدهد، بلکه حق نابرابری مؤمنان و غیر مؤمنان میدهد که ایرانی اساسا این راهی نمیپذیرفت و این از بزرگترین پیام های فرهنگ ایران بود. این است که اگر ما به تاریخ ایران دقیقا رجوع کنیم، میبینیم که در فرهنگ ایران این مسئله بنیادی برابری و آزادی که جوشیده از خود مردم ایران بود، هزارها پیش از هجوم اعراب مسلمان مسئله داغ اجتماعی و سیاسی و دینی ایران بوده است. ایرانیان 400 سال پیش از آمدن اعراب و اسلام پیکار بر ضد نابرابری را با ساسانیان و موبدان زردشتی که بر ضد اندیشه زردشت به اندیشه نابرابری طبقاتی رسیده بودند و مشروعیت انحصاری حکومت یک دین را آورده بودند، حکومت را با یک دین منحصر به فرد گره زده بودند. ایرانی ها بر ضد این اندیشه ها پیکار میکردند، یعنی از همون دوره اردشیر بابکان با آمدن حکومت ساسانی اردشیر اندیشه طبقاتی را میخواست بر ایرانیان تحمیل کند و خرمدینان که همون سیمرغیان باشند بدون وقفه در این 400 سال بر ضد این دو اندیشه که یکی نابرابری طبقاتی بود و دیگری انحصار دین حکومتی بود می جنگیدن. چنان که رستم فرخزاد در جنگ قادسیه به این اعتراف می کند. زهره فرستاده سعد بن وقاص، فرستاده عرب، بعد از اینی که با رستم فرخزاد سخن می گوید، رستم می گوید با من راست گفتی. در کتاب تاریخ کامل صفحه 1368 با من راست گفتی. همانا مردم ایران از هنگامی که اردشیر بابکان بر سر کار آمد روا نداشتند که هیچ کس از فرودستان از کار و پیشه خود بیرون آید و کار و پیشه دیگری برگزیند. چون چنین کسانی از کار و پیشه خود بیرون می آمدند به ایشان گفته می شد از مرزهای خود در گذشتید و پا بر سر مهتران خود گذاشتید. همچنین در نامه تنصر، تنصر موبدی است که با همکاری اردشیر حکومت ساسانی را بنا می کند، نامه ای از او باقی مانده است که در این نامه موبد موبدان و همکار اردشیر بابکان به شاهزاده طبری سخنانی میگوید و شاهزاده طبری به خفقان دینی و گرفتن آزادی دینی اعتراض میکند، ولی تنصر از آن دفاع میکند. این همانی حکومت با یک دین بر ضد اندیشه برابری جان بود. این همانی حکومت با یک دین بر ضد اندیشه برابری جان و خرد در فرهنگ ایرانی بود که در اسلام هم مانند حکومت ساسانی این باقی ماند. حکومت با امتیاز بخشیدن به یک دین سرچشمه برترین نابرابری ها می گردد. با آمدن این حکومت جامعه ایران دچار شکافتگی بزرگ شد. حکومت ساسانی و طبقه موبدان رویاروی ملت قرار گرفتند. با همون گام اول اردشیر بابکان این پیکار آغاز شد. اون چی در شاهنامه به نام داستان کرم حفاد تحریف شده است، نخستین جنبش بر ضد اردشیر بابکان است. خوب در شاهنامه نگاه بکنید جایگاه این کرم حفاد کجاست. میگوید یکی شهر بود نیک مردم بسی، ز کوشش بودی خوردن هر کسی. اون وقت خوب نگاه کنید به این شهر، بدین شهر بی چیز خرم نهاد، یکی مرد بود نام او حفاد. خرم نهاد، این شاهنامه با اشاره اینجا خوب میگوید یعنی گوهر اینها از خرم دینان بود. اون وقتی باید دانست که اهل پارس روز اول ماه رو خرم میگفتن، یعنی خرم دین بودن. اردشیر که بنیادگذار حکومت ساسانی این تئوری برادری دین و پادشاهی را در ایران بنیاد مینهد که در حکومت اشکانیان نبود، که میگوید چو بر دین کند شهریار آفرین، برادر شود پادشاهی و دین. نه بی تخت شاهی بود دین به پای، نه بی دین بود شهریاری به جای. دو بنیاد یک بردگر بافته، برآورده پیش خرد تافته. نه از پادشاه بی نیاز است دین، نه بی دین بود شاه را آفرین. این دیده می شود چنین پاسبانان یک دیگرند، تو گویی که در زیر یک چادرند. نه آن زین، نه آن زین، نه این زان بود بی نیاز، دو انباز دیدم شون نیک باز. البته مقصود اردشیر بابکان دین به طور کلی در طیفش نیست، بلکه مقصودش دین منحصر به فرد زردشتی است، با برداشتش که تنصر از مفهوم دین داشته است. و از همینجا یک دین حکومتی در برابر یک دین و فرهنگ تراویده از ملت می‌ایستد که نام‌های گوناگون داشتند و ملت از این پس که زردشتی نشدند عامیان نامیده می‌شوند. اکنون اندرز اردشیر به پسرش شاپور این است که خوب به این نکته گوش برادید، مجو از دل عامیان راستی، کزان جستجو آید از کاستی. و از ایشان تو را گر بد آید خبر، تو مشنو ز بدگوی و اندوه مخور. نه خسرو پرست و نه یزدان پرست، اگر پای گیری سر آید دست. چنین باشد اندازه عام شهر، تو را جاودان از خرد باد به. ببینید اینجا نخستین پادشاه ساسانی به پسرش میگه که این مردم یعنی این عامیان هر چی میگن دروغ میگن و نه خسرو پرستن و نه یزدان پرست. این معلوم این بی‌اعتمادی حکومت به عامه مردم، پیایند بی‌اعتمادی و بدبینی عامه ملت به حکومت و طبقه موبدان است که در اثر همین نابرابری ادیان که نبودن آزادی باشد و نابرابری در طبقات ایجاد گردد. خرم‌دینان طبقه ناچیز و مستمند ایران را تشکیل می‌دادند. پس سرکشی ایرانیان برای دست یافتن به آزادی و برابری استوار بر فرهنگ خودشان بوده است. هم سرکشی بهرام چوبینه، هم سرکشی مزدک که خرم‌دین بود، همه جنبش‌های خرم‌دینی بوده است و ربطی به کمونیسم نداشته است. همچنین سرار لشکر که خرم‌دین بودند، در صدد برانداختن ساسانیان بودند. بهرام چوبینه یا سوفرا در شیراز که در شاهنامه میاد و بالاخره فرخ هرمز پدر رستم فرخزاد، همه از راه‌های گوناگون میکوشیدند که حکومت را از ساسانیان باز پس بگیرند که حکومت نابرابری دینی بود. برای همین خاطر فرخ هرمز که پدر رستم فرخزاد باشد، آزرمیدوخ دختر پرویز را که شاه شده بود خواستگاری کرد. فرخ هرمز اسپهبد خراسان بود. آزرمیدوخ با توطئه موبدان او را به مدایان خواند و ناجوان مردانه کشت، چون بدین سان اگر ازدواج میکرد با فرخ حکومت از سلسله ساسانیان بیرون میرفت و به دست خرمدینان میافتاد. انداختن حکومت ساسانی با هجوم اعراب برای عامه مردم مسئله مشابه حمله احتمالی آمریکای امروزه به ایران است که از گروهی با میل فراوان خواسته می شود، نه برای اینکه حکومت آمریکایی‌ها بر ایران را طالبند، بلکه برای آن طالبند که از گیر حکومت ملاها و اسلام رهایی یابند. آنها به استقبال اسلام نمی شتافتند، بلکه در صدد انداختن حکومت ساسانی بودند تا خود حکومت ایرانی را به جای آن بنا نهند. به همین علت نیز به زودی پس از ترازیر شدن عرب به اسلام به ایران و دیدن رابطه عرب به اسلام حاکم و باجگیر به ایران محکوم و باجده و دیدن نابرابری دینی، بلافاصله همون نهضت ضد حکومت ساسانی را در شکل نهضت ضد عرب به اسلام با شدت بیشتر ادامه دادند. ایرانی در مفهوم برابری خود مفهوم سطح و تنگی اسلام را به هیچ هم نمی گرفت. ایرانی برابری گوهری انسانها را بر پایه برابری خدا با انسان می خواست که اسلام هم نمی داد و همان را به نام شرک ترد می کرد. اسلام میان خدا با هیچ کس جز فرمانبری پیوندی نمی شناخت و در پیشگاه امر و قدرت الله همه در اطاعت کردن برابرند. به سخن دیگر در مقابل الله همه هیچ هستند و در هیچی با هم برابرند. ایرانی درست چنین رابطه میان خدا و انسان را اصل همه نابرابری ها می دانست. برای ایرانی برابری در گوهر خداییش بود، نه در هیچیش پیش الله. ایرانی نمی توانست به قولی که محمد به عربان داده بود، صدها که عجمان چاکرتان خواهند شد، وفا کند. عجمی که چاکر خدا نمی شود می آید چاکر یک مش عرب بشود که دینشان چپاول و قساوت و انفال، یک کار و حرفه مقدس عرب ها کرده. ایرانی ها نیاز به مفهوم تنگ و سطحی و نامردمی برابری در اسلام ندارند، بلکه مسئله ایرانی درست وارونه آن است. اکنون در زمان ما نوبت ایران شده است که مفهوم گشوده و ژرف و مردمی برابری فرهنگ خود را به کشورهای اسلامی هدیه بدهد و آنها را از این تنگنای مفهوم برابری که بر ضد حقوق بشر است برهاند. شنوندگان محترم، من سخنم را در اینجا به پایان میبرم و اگر کوتاهی در آن شده است پوزش میطلبم.